أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خوشحالیم که رفقای خوبمون رو ملاقات میکنیم، نسل متأخر از ما رو در دانشکده مهندسی برای اولین بار رفقا رو زیارت میکنیم و به هر حال دیدار مبارکی است. انشاءالله که رفقا این جلسه و این دیدار برای اونها هم اتفاق خوبی باشه و نتایج مثبتی داشته باشه در زندگیشون. بنده بیشتر تمایل دارم که جلسه رو به گفتگو بگذرونیم و با سوالات دوستان بحث رو پیش ببریم، لذا چیزی آماده نکردم به عنوان اینکه طرح بحث بکنم از ابتدا. عنوان جلسه رو هم از اول، از قبل از اینکه هماهنگ بشه، به عنوان همین گعده، یه دوره همی با دوستان هماهنگ شده بود و دیگه حالا با خستگی عجیب و غریبی هم که ما داریم، خیلی به یک طرح بحث مفصلی که خواهیم ارائه بدیم نمیرسه. همون فضای گفتگو، حالا پرسش و پاسخ و رفت و برگشت مطلب شد بهتر باشه، با حال ما هم بیشتر تناسب داره. ما خدمتون هست، اگر نکته ای مطلبی، اول عنوان کلی رو بدید که دوستان ذیلش مطالبشون رو مطرح کنه. بفهم
اون عنوانی که اون پیش دخون داشتیم بحث مسائل پیرامون مرحلت هدف زندگی بود. خب یک سری دیز موضوعات رو شامل میشه، تقریبا در دقیقه من بوده، ما یه همیشه گردی رو همیش موضوعی
بچه ها. اگه موضوع،
اگه سوالی به
نظرشون میشه، بچه ها میدن
آقا
یک خواهی تحرفتی موضوع
بکنیم.
آقا سوال دارم،
پاسخشون
رو
بفهم. ما هم نبودیم، ما بودی چه آسان، ولی خب اون چونه که در تاریخ ها نوشتم سالیان گذشته،
شخصیت تاریخی هستم
در فایده مهندسی، یعنی حضور داشتن و یه جورایی به های
سکتیمتری
بچه های بایدان بودن. چند سال میشده؟ دو سال شده؟
سال 98 من یادم بودم.
بکنم آخرین سال بزرگ شما دیدیم.
آره. شما مهندسی بودی؟
آره. نماسونه صحبت میکردن اینجا
بشید.
اگه سلطان یا مدیشون شنیده باشید، من باید سیمه بود که من گوسته دقیقه در قیامت رو قبلشم که همون تأثیر در که مهندسی خلقت داره معنویت، اینا مسائلی بودی که همون دیگه در نماز بیا شما آره این خانم شما به نکته باشید برای قرار بودی.
بله، ما یه چند سالی دانشکده مهندسی خدمت دوستان بودیم و در نمازخونه و عرض کنم که دیگه حالا هم نماز بود و هم بعد نماز جلساتی بود و هم مسئولیت نهاد بالاخره در دانشکده بود و ارتباط با دوستان بود و رفقا بود و اینجا کلاس‌های حوزه دانشگاهیان بود و دیگه بالاخره مشغول بودیم برای خودمون. یه دوره ای رو در هم دانشگاه هم در مهندسی، ولی حالا از جهت اینکه رو ما کی هستیم و چی هستیم خیلی نه چیز به درد بخوری داریم برای ارائه و معرفی، نه خیلی شاید وقت جلسه‌مون ایجاب بکنه که بخوایم توی این موضوع صحبت بکنیم. حالا وارد گفتگو بشیم شاید بهتر باشه و تو گفتگو به هر حال مسائل بهتر حل میشه. خب اگه مطلبی نکته‌ای در خدمت وقتمون، یک ساعت و ربع در واقع تا پایانش، هر چه زودتر شروع کنیم بهتر.
اجا میشه اول از هدف خودتون صحبت بکنید، هدف خودتون چی بوده؟
هدف خودم شخصیه، گفتن به کسی نده. هدف خودم از چی؟ از زندگی، از به دنیا اومدنم چی بوده؟ بله، عرض کنم خدمتتون که حالا ببینید این سوالات جنبه شخصی که پیدا میکنه دیگه، مسائل وقتی فردی میشه، جزئی میشه، اون قالب کلیش که به درد عموم میخوره رو از دست میده. ممکنه حال بنده بر اساس شرایطی، اختزاعاتی تو مواردی به تصمیماتی رسه باشم، چیزهایی رو هدف قرار داده باشم که به درد بقیه نخوره. اون نقشه کلان و اون نقشه راه به صورت کلی، اون باید بحث بشه. حالا در مورد اون به نظرم اگه صحبت بکنیم بهتره. اونم دوست دارم در قالب سوالات و ابهامات دوستان بهش بپردازیم. بفرم آغاز.
حالا هدف زندگی رو من دقیقاً سوالی به ذهنم نمیرسه که براش بگم، ولی هدف بسیج من سوالم اینه که باید چی باشه، یعنی مثلا چه چیزی رو اولویت خودش قرار بده. از این طرف مثلا اقتصاد بعضی تر همش مثلا مانوز رو دارم یه سری مسئله فرهنگی.
بله انشالله. چشم، ما اینو اون عنوان کلان رو یکم بحث بکنیم، از سوش انشالله به این برسیم. دوستان دیگه سوال داشته؟
مثلا من خودم حتی مثلا تو همین انتخاب رشته که آره مثلا یه انتخاب هدف جزئیه و دیگه واضحه که مثلا 4 ساله یا 8 ساله آره شو را برش انتخاب میشه، دوچار مشکل میشه. یعنی ملاک و معیار رو که تو منتخب کنم این رو دیگه نمیدونستم. مثلا بعضی این ملاک و معیار رو که بکنم حرف زدم با مشابه مثلا تحصیلی بوده در انتخاب مثلا انتخاب رشته، ولی که مثلا توی یه مقوله بزرگتری مثل مثلا زندگی دنیوی حالا اونم در کنارش مثلا زندگی اخروی هم میان، این انتخاب هدف باید مثلا از همین ابتدا درست باشه دیگه. چون میگن کش در وقت گرمه هم دیوار کش تو سرعی ها میره و دیوار کش. اگه اصلا میان همین چیز دار درست انتخاب نکنن را خدا ها نوشن دیگه اون آخرش دیگه به مشکل برمیان. خواستم بگو تا دیگه ملاک و میگر باقی باید چی باشه، چی طور باید درست باشه.
خیلی خوب، بازم دوستان سوال داشتن.
خب بعد واسه امام زمان چه کارهایی انجام میدم؟ مثلا خودم میدونم که مثلا این کارو انجام میدم بازم، ولی به امام زمان هم نمیرسم این کارا. بعد چه کارهای خاصی رو انجام بدم مثلا هدف درسی یا به امام زمان درسی؟
خیلی خوب دیگه.
سلام.
سلام علیکم و رحمت
الله. سوالی که من دارم اینه که چه چیزی ارزش اینو داره که من توی عمرم واسش تلاش کنم و وقت و انرژی و تمرکز و سرمایه های مالی و جانی خودم رو بخوام براش صرف کنم که بخوام مثلا یک کاری رو انجام بدم؟ چی ارزش صرف کردن هزینه ها و سرمایه های من؟
احسن. دیگه دوستان فهم.
یه مسئله که تو شخصی به من وجود آمده، یعنی آمده به این رو بر این مقایسه اهداف و فعالیت ها و افق های خود شخص آدم با مثلا شخصیت های بزرگ تاثیرگذار در تاریخ، مثلا مثلا مقایسه میکنه اینکه خب مثلا هدفی که من انتخاب کردم و اثری که روی عالم داره و حضور تاریخی من که رقم میزنم چه نسبتی داره با مثلا حضور که امام مثلا انصار آقای داشتن. خب هم احساس یأس و ناامیدی هم میده، هم اینکه نمیشه نسبت رو با اون مثلا برقرار کنه و این یه مقداری موجود ناامیدی رو مثلا اوقات احساس اینکه نمیتونی مثلا
سرگذار رو
توی
هدف اونقدری
که باید
شاید
بفهم.
یک بحثی کار خاصی توی زندگی تکرار روزمرگی، الان ما مثلا میگم الان دانشجویم، هر روز میام دانشگاه تو هفته برنامه مشخص همش یک کار مشخص میکنیم، گیریم این 4 سال تموم شد، باز مثلا یک کسی ارشد بخونه باز همون ارشدش هم همین جوریه بقیه هنوز زندگیش، اگه بخواد بره سربازی 2 سال سربازیه، بعد بره سر کار باز دوباره زندگیش، صبح میره سر کار گیرم دانشگاهش تموم بشه، صبح میره سر کار زور میاد خونهش، بعد 30 سال 40 سال من چیکار کردم؟ 50 سالم میشه برمیگردم به عقب نگاه میکنم، از 20 سالگی تا 30 سالگی که اوج مثلا جوانی بوده درس خوندم فقط کار کردم فلان کردم، از مثلا 30 سالگی تا 50 سالگی هم الان مثلا یک شغل دارم کار میکنم دارم پول در میارم، بعد 50 سال خب حالا عمرتون تموم شد شما چیکار کردین تو این مدت؟ بعد که فکر میکنیم این کار خاصی نکردم. یک روزمرگی رو هی تکرار کردم، چه دانشگاهش، چه کارش، چه شغلش. حالا توی وسط ها هست شادم باید تفریم میکنه، ولی نهاییت هم 80-90 درستش روزمرگیه، تکراره.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شما یک درخت رو تصور کنین، این درخت یک بذره. اول این بذر باید توی خاک کاشته بشه، خود این کاشتنش توی خاک قواعد و مختصاتی داره، چون هر بذری با هر خاکی تناسب نداره. اینکه حالا باید شیار بخوره، عمقش به چه نحو باشه، کجای خاک باشه، بعد این نیاز داره به کود، نیاز داره به آب، نیاز داره به نور، نیاز داره به مراقبت. وقتی که رشد میکنه گاهی نیاز داره به پیوند، نیاز داره به هرس، باید زوائدی ازش کنده بشه، جدا بشه، یه مراقبت دائمی میخواد. استعداد این بذر توی خودشه، درخت بودنش مال خودشه، جای دیگه ای نیست، قرار نیست این حرکت بکنه به یک چیزی بیرون از خودش برسه، این باید حرکت بکنه همونی که در درون خودش داره رو به منصه ظهور برسونه. همه اتفاق در خود این بذر رقم میخوره. درسته که از بیرون داره کارهای روش صورت میگیره، ولی کسی از بیرون چیزی به این نمیده، کسی از بیرون این بذر رو درخت نمیکنه. بذر درخت بودن رو داشت، این قوه، این استعداد در او بود، به فعلیت رسید. نهایت سیر او اینه که درخت تنومندی بشه با یک شاخ و برگ فراوان، با یک سایه وسیع رشد کنه، بالا بره، بالنده بشه. این میشه سیر یک بذر از یک نقطه ابتدایی تا یک نقطه نهایی. هدفش یعنی غایت حرکتش همون استعدادی است که در او نهفته است. هر آن چیزی که به او به عنوان استعداد داده بودن به ظهور میرسه. پس هدف این حرکت در بذر به کجا میخواد برسه؟ به یک چیزی بیرون از خودش نمیخواد برسه، به همونایی که داره میخواد برسه، میخواد همونایی که داره رو بیابه، به ظهور برسونه، فعال بشه. روشنه؟ این مسیر چه مسیریه؟ چی میخواد؟ ابزار ویژه و اصلیه در این مسیر چیه؟ مراقبت، کنترل، نظارت، حواس جمعیه که توسط یک باغبان نسبت به این بذر صورت میگیره. از همون اولی که این بذر رو میکارن، حالا بذرهای ضعیف‌تر مثل سبزی و اینها، نمیدونم چقدر شماها تجربه این کارا رو داشتین، کیا تا حالا این کارا کردن؟ چی کاشتین؟ سبزی ها. دیدین سبزی رو وقتی میخواییم بذرش رو بپاشید، تا میپاشی چی میشه؟ سبز میشه. تا میپاشی مورچه ها میان بذرش رو برمیدارن میبرن. باید چی کار کنین؟ باید یه خاک نرم و یه لایه لطیفی از خاک روش بپاشین، آبم بپاشین که سنگین بشه، این بره توی خاک، وگه نمیفته رو خاک باز مورچه ها میان میبرن. شما از همون اول با یک عنوانی به نام دشمن و مزاحم و دزد مواجه هستید. در مورد بذر مخالفینی هستن که این بذر رو از همون ابتدا تو قدم اول میدزدن به نفع منافع خودشون، اهداف خودشون، و این باغبان باید مراقبت بکنه تو هر قدمی، تو هر مرحله‌ای از یک سری مزاحم‌ها و دزدهای. اون قدم اولش مورچه است و همینطور میاد جلو، شته میزنه، آفت پیدا میکنه، تازه وقتی که میوه میده اصل داستان اونجاست. ما خب کار درختکاری و باغبونی و اینا یه کمی باغ پدر خانوممون یه کارهای انجام میدیم، گاهی انجام میدادیم و اینا. یه درخت گیلاس کلی زحمت داره، کلی مراقبت داره، پیوند بعد از یه وقتی زده بشه، وقت کاشتش خیلی مهمه، جهت نورش خیلی مهمه، کودش، آبش، همه اینا هست. تازه وقتی این درخت به ثمر میشینه، به قول شما مشهدی ها چوغکا میان میزنن صافش میکنن، گنجشگاه هرچی که گیلاسه میخورن. چهار تا درخت گیلاس داشت پدر خانم ما، دوتشو کامل لخ کرده بودن این گنجشگاه. بله خود گیلاس هم میخورن، یعنی اون چیزش دومش با هستش میمونه قشنگ دور تا دور، این گوشتشو میخورن میرن. شما یه درخت همینجور همه گیلاس ها هست، یعنی اون دومشو هستش هست خودش نیست. تازه از دست اینها در امان باشه، دزدهای بیرونی داریم که باز اونم تجربه کردیم ما، اونا میان همشو میکنن، یعنی آدمیزاد میاد قشنگ گونی گونی جمع میکنه میبره. اینم تجربه داشتیم توی این عرض کنم که باغ پدر خانوم. لذا برای هر کدوم از اینا یه مراقبت و یه طراحی داره، اون مورچه چطور نبره، شتهه چطور نزنه، گنجشکه چیکار کنیم نخوره، همه اینا به کنار، آدمیزاده چطور نیاد بدوزه. برای اون باید دوربین بذاریم، چه میدونم از این آجیر بذاریم، از این چیزای شاخ گوزنی بذاریم، هزار و یک کار باید کرد. به پا بذاریم، سگ بذاریم، بعد بفهم سگا رو میدوزن تا. بله شما میبینید یه بذر بخواد درخت بشه محصول بده، خون دلها باید براش خورد و مجاهدت ها باید کرد، مراقبت ها باید کرد، مجاهدت ها باید کرد. نسبت به خود این باید مراقبت کرد که رشد کنه، نسبت به آسیب هاش باید مجاهدت کرد آسیب وارد نشه. تازه همه اینا به کنار، این سردرختی ها رو که سرما میزنه اونو دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. این سالها شده که همه چی درست بوده، کود درست بوده، آب دادن، رسیدگی کردن، از دوز، از چی یهو دم عید مثلا مشهد و اینا این اتفاق زیاد میفته، یه سرما میزنه، یه برفی، یه تگرگی، تموم شه، درخت یخ میزنه. حتی اونم باز راهکار خودشو داره، توی پلاستیک مثلا اینا رو چیز میکنن که میوه یخ نزنه، اون سر درخت، اون شکوفه ها جا دیگه. حالا اینا اون آقا ایشون بیشه ولده از اون آقا فرز درد میفهمه. این میشه آقا یک بذر تا شکوفایی. حالا شما این بذر رو مقایسه کنید با خودتون که انسانید و شکوفایی خودتون. درخت در مرتبه نباتی، مرتبه وجودیش بین جماد و حیوانه، آفاتش در مرتبه نباتیه، رشدش و شکوفاییش در مرتبه نباتیه، سطحش انقدر پایینه ولی این همه داستان داره. حالا شما با یک موجودی مواجهید که سطحش نه جماده، نه نباته، نه حیوانه، نه ملکه. این شکوفایی تا کجاست؟ تا اونجاییه که به قول شماها رو خود ملائکه هم قفله، به یه جاهای انسان میرسه ملک نمیتونه برسه، ملک سجده میکنه بهش. جبرئیل به پیغمبر اکرم در معراج میگه از اینجا به بعدش دیگه من نمیتونم همراه شما باشم، مگه یه بنده انگشت جلوتر بیام آتیش میگیرم. اینجا دیگه مال خودت، یه عرصه ایست که دیگه یک کتازیش مال توه، خدا تو رو برای این ناحیه و این ساحت آفریده که هیچ ملکی به اون ساحت راه نداره. فرمود لی مع الله حالاتون لا یسعنی ملکون مقرب، من با خدا احوالی دارم، ارتباطاتی دارم، هیچ ملکی به اون ناحیه و اون ساحت راه نداره، درک نداره هیچ ملکی. این رابطه چیه، چی رقم میخوره تو اون فضا، چی میدم چی میگیرم، چی میبینم چی میشنوم چی درک میکنم، هیچ ملکی نمیفهم. خب این بذر وجودی شما غایتش اینه، هدف شکوفایی این عرصه است، اون نقطه‌ای که نقطه تمایز شماست با تمام هستی و نقطه اعتلاء شماست نسبت به تمام هستی. همه هستی زیر پاتونه، ملائکه در سجده نسبت به شما. اون یه ارتباط خاصی با خداست، اون ارتباط خاص با خدا به این نحوه که شما آینه خدای متعال باشید، همه دارایی خدا در شما جلوه میکن. در زیارت ماه رجب در دعا این تعبیر رو داریم که از امام زمان به ما رسیده، خطاب به اهل بیت: لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. محمود طول بهجت خیلی روی این تعبیر تاکید داشتن، خیلی تعبیر عجیب غریبی است، هرچی روش فکر بکنید بیشتر مبهوت میشید. خدایا فرقی بین تو و این 14 معصوم نیست مگر اینکه فقط اینا بنده و مخلوق تو هست. یعنی چی این حرف؟ فرقی بین تو و اینا نیست، فقط یه تفاوت، یعنی که اینا رو تو آفرید، همه یه دارایی تو رو دارن ولی از تو دارن، تو از خودت داری اونا از تو دارن. درخت انسانیت برگبارش اینجاست، شجره طیبه دیگه اینا، این نقطه نهاییست، این هدف خلقت ماست، این هدف زندگی ماست، این خداگونگی. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. این ارتباط خاص با خدای متعال جوریست که از این ور از جانب شما به نسبت خدا ابراز بندگیست، از اون ور خدا ربوبیتش رو در شما جلوه میده و همه هستی در چنگ شماست. تمام ماسوا همه از شما پایین ترن دیگه، همه به امر شماست، در قبضه قدرت شماست، در سجده نسبت به شماست، محو شماست، مبتهج به شماست، مست شماست، برای تو آفریده شده. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، به واسطه تو به خدا متصله، نور خدا رو از دریچه وجود تو میگیره. انسان میتونه به اینجا برسه، شدنیست، رسیدند، مثل آیت الله بهجت، مثل علامه طباطبایی، مثل امام خمینی، مثل آیت الله شهابادی، تو مراتب پایین ترش، اشل های پایین ترش، مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل ابراهیم هادی، اینا هم بنده بودن. حالا مراتب بندگی، مراتب قرب به خدای متعال متفاوته، درجات متفاوته، بین خود انبیا درجات متفاوته، مقام پیامبر اکرم با مقام حضرت موسی، با مقام حضرت عیسی، با مقام حضرت نوح، با مقام حضرت ابراهیم، اینا با هم فرق میکنه. تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، بعضی از انبیا رو خدا فضیلت بیشتری داده، قربشون بیشتره، این فضیلتی هم که داده به حسب تلاششونه ها، تلاش بیشتری کردن که جای بالاتری رفته. ما تو این مکانیزم، تو این ساختار باید زندگیمونو تعریف کنیم، هدف و جهت و غایتمونو پیدا کنیم. آمده ایم برای آینه بودن. خدا ما رو آفرید که خودش در این آینه نمودار بشه، تجلی کنه، و میشه که اینطور بشه، میشه شما احاطت به هستی مثل احاطه خدا باشه. خدا چطور اشراف داره بر همه هستی؟ انسان کامل این شکلی، چطور میبینه، چطور میداند، چطور قدرت داره؟ انسان کامل این شکلی. نوریم، چرا؟ وجودمون نوره، این نور شدت و ضعف پیدا میکنه تو ارتباط با خدا. این نوری هم که داریم تجلی نور خداست، از خودمون که نور نداریم.
تنها صاحب نور این جهان
خداست، تنها نور این جهان خداست. الله نور السماوات و الارض، یک نور تو هستی بیشتر نیست، نور خداست. ما در اثر این ارتباط و قرب این نورانیتمون شدید میشه، اگر فاصله گرفتیم ضعیف میشه، تاریک میشه. جانم حیوانی ملک
مراتب رو اگر یه توضیح بیشتری بدیم این کارم بیشتر برای روشن بشه که وسعت استعداد انسان تا کجاست.
بله آقا هم بکیم شما هم سوال داشتیم.
سوال من اینه که اگر مثلا الان بدی به این دلیل بده که مثلا خدا گفته این بده، یعنی به ما به خودی خودش چیز بدی نیستشون وقتی همش نوره، خب اون از هست هیچ چیز جز نور بوده، پس اون بدی هم یعنی جز نوره
دیگه. حالا بعضی حالا این سوالات سوالاتیست که باید یه دوره جدایی واسش بده. این بحث بحث فلسفه اخلاقه و خدمت شما عرض کنم که حالا شاید یه گوشه هایی از پاسخش رو اشاره کنم تو بحث، ولی خودش یه بحث مجزایی میخواد. جانم آفرین، آفرین. بله حالا این هم بخش اصلی که میخوام بهش بپردازم. سوال آقا هم یه اشاره بکنم جا
استاد، انسان به مقام میرسه که مثل خدا بکن فیکون دیگه.
بله خطا، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. در آیه دیگه میفهمد جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، انما امره اون کن فیکون مال امر الهی است. میگه من بنده هایی دارم که اونا هم با امر من هدایت میکنن، اونا هم کن فیکون دارن. جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. خب در رأسش معصومینن ولی راه برای ما هم باز تا اندازه خودم. اونا صدن، ما 50 میتونیم بشیم، 20 میتونیم بشیم، 40 میتونیم بشیم. خب حالا در مورد این جمادات و نباتات و اینها خب بحثش مفصله، توی این فضای مجازی و اینترنت رو نام بزنید متعدد سورس هست برای مطالعه که مثلا عالم جمادات چه ویژگی داره، عالم نباتات چه ویژگی داره. اینا خب مشخصه دیگه، سطح ادراکشون، سطح قدرتشون، سطح بهره‌مندیشون از حیات کم و زیاده دیگه. یه سنگ واکنش پذیریش، انعطاف وجودیش، ادراکش چقدره، لطافتش چقدره، یه گل چقدره، یه برگ چقدره. خب یه وقت سنگه، یه وقت برگه، یه وقت سگه. این ستاش هم شبیه همه کلماتش، سنگ، برگ، سگ. سطح ادراک این ستا رو شما با هم دیگه مقایسه کنین، سطح توانمندی و انعطاف و لطافت وجودی، شعورشون رو با هم دیگه مقایسه کنید. درسته؟ این عالم جماد و نبات و حیوان. انسان از عجایب خلقتش اینه که از جهت ساختار روحی خدای متعال یه طوری آفریده که این تو نوسانه از جهت مرتبه وجودیش، خودش تعیین میکنه در سطح کدوم یکی از اینا باشه. گاهی در سطح جماداته، ثم قست قلوبکم کالحجاره، میشه مثل سنگ. یه وقت در حد نباتاته، زندگی نباتی داره، جفتگیری مال مرتبه نباتاته. به قول ملا صدرا میگه جنسیت مال مرتبه حیوانی نیست، مال مرتبه نباتیه. اونی که زن میخواد و همش فکرش به همین دختربازی و پسربازی و زن زندگی آزادی و زن زندگی آزادی، شعار نباتاته. بعد بفهمید این حد ادراکی ایناست، حتی مال حیوان هم نیست. یعنی از این عالم چیزی جز یه جفت و یه جنس مقابل و یه جفتگیری و یه ارتباط ول و تازه تو خود نباتات هم انقدر همه چی ول نیست. مخصوصا شما در مورد نخل مطالعه کنید به عجایبی میخورید. نخلا عاشق میشن و وفادار هم هستن.
مگه تنها روش نمیکنه؟
نه، نخلا زوجیت دارن، لقاح دارن، باردار میشن، نرو مادهش اونجوره، پسته همینطوریه. بله. و نخل توی این نباتات از همه اینا قوی تر، یعنی در حدی که نخل رو متصل به حیوانات میدونن از جهت ادراکی. بله، عالم عجیب غریبی است عالم اینها. حالا در مورد نخل بریم به صورت خاص مطالعه کنیم، به چیزای عجیب و غریبی. نخلا وقتی بار نمیدن، یکی با تبر میاد وای میسه جلوش، میگه امسال بار نده، میخوام بزنم. 5 نفر میان شفاعت میکنن، میگن نه آقا ما قول میدیم که امسال بار بده. میگن به ترس میارن، میلرزوننش، امسال بار میده. پیغمبر فرمود نخل عمه شما، حالا خواستیم این بار فوش بدین به جای کلمه عمه از نخل استفاده کنیم. نفر بره سرش هم اگه قطع بشه میمیره از جهت ما با هستی خیشاوندیم دیگه، از خاکیم، از ماده ایم. همون دیگه، پدر و مادرمون خاک و آب، پدر و مادرمون خاک و آب، نخل میشه عمم. اینا از جهت مادیه دیگه، از جهت عنصره، عنصر مادیمون همچین رابطه با موجودات داریم. با نخل هم مثلا نسبت ما اینه. نخل خیلی از جهت شعور و ادراک قوی هست، یه چیز عجیب غریبی است، با اینکه در سطح نباتات هم هست. خیلی آدم ها سطح شعورشون از نخل کمتره، یعنی واقعا نخل به این نگاه میکنه میگه خیلی بیشعوری. بس میکنیم میگه اینو منم حالیم میشه، تو نمیفهمی. درد میفهمی؟ این تازه مال سطح زندگی نباتیه. بعد میرسه به حیوانی. مثلا ما در حیوانات هیچ گزارشی مبنی بر همجنس گرایی نداریم. نداریم. یه چند تا گزارشه، اونم بر اساس محتملات تو چند تا حیوان خاص. اونم به خاطر اینکه مثلا اینکه این حیوان یه رابطه عاشقانه ای، مثلا این نر با اون نر جفتگیری هم نیست، در رابطه عاشقانه. اون عاشقانه بر اساس ذهن این باباست، مثلا عاشقانه ممکن نباشه. مثلا این قواب هم دیگه میرسن گردناشون تو هم میکنن، میگه تو فهم میکنی در عشق بازی میکنن با هم، مثلا ورزششونه، مثلا صبح به صبح سلام اصلا شاید حضور غیابشونه، صبح به صبح اون شکلی حضور غیاب میکنن، انگشت شما انگشت میزنن اونو گردن تو هم میکنن. ما گذر با یکی دو مورد این شکلی نمیشه گفت ما اینو داریم. هیچ گزارشی به صورت واضح، روشن، مبرهن در حیوانات مبنی بر همجنسگرایی نداریم، یعنی کاملا بر اساس نظام زوجیت دارن زندگی میکنن. تازه عرض کردم نظام زوجیت اصلش مال نباتات. خب شما میبینید انسان سطح شعورش انقدر میاد پایین، یعنی یه جوری میشه که حیوان بهش چپ چپ نگاه میکنه، میگه برو جلو خونتون این کارا رو بکن، اینجا خانواده دارن زندگی میکنن. بعد فرمایید این انسانه و انسان از این جهت عجیب ترین مخلوقاته. مرتبه وجودیش اولائک کل انعام بل هم ازل، از خوک پستر میشه، از گاف سطحش پایین تر میشه. یه وقتی هم ملک گونه میشه. ملائکه مگه ویژگیشون چیه؟ علمه، احاطه است، اشرافه، بندگیه، توجهه. این انسان انقدر لطیف میشه، انقدر پاک میشه، به قول حافظ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برایت. میگه من وقتی با ملائکه هشت و نشت میکنم احساس آلودگی میکنم، سطح هم میاد پایین با اینا گفتگو میکنم. حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، میشه آدم اینجوری بشه؟ از دیدن ملک احساس کدورت میکنه. یعنی باید بیاد پایین با ملک گفتگو کنه. حتما فهمید انقدر بالاست که با ملائکه احساس غریبگی میکنه. خدا همچین چیزی آفریده، در ذات و وجود تک تک ما، من و شما، این امکان رو داده. تک تک ما میتونیم شکلی بشیم. یک یک تو
یعنی نهایت کمتری ظرفیت آدم از فرشته
بالاتر؟ بله. نه ظرفیت یعنی از جهت استعداد دیگه.
مثلا یکی 20 یکی 10 یکی
اون دیگه خودش فعال کرده. 10
یکی نهایتش 10 این 10 اون از تمام فرشته ها بالاتر؟
نه نه دیگه ملائکه هم خودشون باز 10 20 40 دارن دیگه. استعداد دارید، یک یکتون استعداد دارید. دیفالتش اینه، این استعداد و قوه هست که جبرئیل بشید و از جبرئیل بالاتر.
نیستش مثلا
یکی ظرفیت نهایتش 10؟ نه نه، هر چی برید تموم نمیشه، هر چی برید تموم نمیشه.
هر آدمی یه ظرفی که میتونه
جواب بده با خودش گذاشته
میشه، ولی نیرومند این ظرفی که
آفرین این همین قدره. بله بله. اون از حیث عجله مادی شدی، از حیث عجله، از حیث معنویش نیست، چون ما رشد معنویمون که تمام نمیشه که، ما تو عالم برزخ هم رشد داریم. از جهت مادیش خدا انقدر براش نوشته بوده، تازه همونم یه عجله مسما داره، عجله معلق داره، اونم منعطفه. عجله مسما عجله حتمیه، عجله معلق ببینید این مدل برنامه نویسی و کامپیوتر و آی‌تی اینها خیلی کمک میکنه. آره شما یه وقت یه چیز ثابتی دارید که این تو برنامه نویسی شما هیچ تغییری نداره، این سایت که باز بشه الا و لابد فقط این میاد، ولی مثلا توی اون زبانه ای که اون بالاست، تو نوارهایی که بالاست، میگید اگر گزینه اول رو باز کرد این 5 تا فیلد رو سش با میکنم، دومی باز کرد 10 تا با میکنم، سومی باز کرد 20 تا با میکنم، اولی رو دوباره اولیش رو باز کرد این چند تا رو با میکنم. صفحه ثابته، هیچ تغییری نمیکنه، یه چیز محتوم داره ولی تو محتوم معلق داره، هی در نوسانه. بله
توی حالا برنسی یه جایی ثابت رو که مثلا دیگه چه هم ثابت باشه هم متغیره
نه، اون متغیره ذیل اون ثابته تعریف شده، تو ارتباط توی بستر اون ثابته تعریف شده. بالاخره ثابت
شد.
بله. اگر اینجوری بره این تایم همش اگریه. تا 70 سال میتونه عمر کنه به شرط اینکه این فایلا رو واکنه به ترتیب. قطعیش به همینه که اون دیگه اون 70ش 75 نمیشه، 72 نمیشه. جا حتی اکثر ماها به عجله حتمی از دنیا نمیریم. امیرالمومنین به قبرستون نگاه کرد، فهمون اکثر اینا زودتر از موعد رفتن، یا گناه کردن یا چشم خوردن یا چی شده یا چی شده یا چی شده، این جا به جا میشه. جان سوالی بود؟ خب از سوال قبلی هم نمونیم، بفهم. به حسب عمل من معلق میشه، نه به حسب علم خدا. به حسب علم خدا حتمیه، به حسب عمل من معلق. بله خدا میداند که این در ظرف عملش میتواند این کارها رو بکنه. خب بحث دور نشیم. آره جبر و اختیار بریم دیگه توش میمونیم. سوال آقا سوال مهمیه، این درخت وجود ما کشاورزش کیه؟ این اون نقطه اصلی بود که میخواستم عرض بکنم و سوالات اولیه دوستان با این پاسخ داده میشه. کشاورز اولیه وجود ما، ببینید تفاوت ما با درخت در چیه؟ نکته لطیف اینجاست. درخت سپرده شده به یک عاملی بیرون از خودش. درخت خودبنیاد نیست، در اختیار خودش نیست، اختیاری نداره، نقشی نداره در شکل گرفتنش. درخت نقشی در شکل گرفتن درخت نداره، عنصر بیرونیه که نقش داره در شکل گرفتن درخت. کجا کاشته بشه، در چه عمقی، روزی چند بار آب بهش داده بشه، تو چه زاویه‌ای از تابش نور باشه، کی هرس بشه، کی پیوند زده بشه، کودش چی باشه، کی باشه، چقدر باشه، نسبت به همه اینها تابعه. هیچ انتخابی، هیچ نقشی، هیچ استقلالی نداره. تفاوت ما با درخت اینه. در مورد ما همه تو همه اینها نقش داریم. تو زاویه تابش نور. توی اون آبی که به این درخت وجودمون داده میشه. روزی یه وعده باشه، روزی دو وعده باشه، روزی ده وعده باشه. یه مدت خشک بشه. و ما درخت وجودمون رو باید بسپاریم به دست کشاورز و باغبان. کسی که راه و بلد میدونه این خروجی چه شکلی حاصل میشه. این راه رو طی کرده. حالا به یک تشبیه باید بگیم اون خودش یک درخت کامله. خودش این مسیر رو تا ته رفته. و به تو میگه این مسیر رو بیا دنبال من بیا، تو هم این شکلی درخت میشی، تو هم شکوفا میشی، تو هم بارور میشی. این درخت انسان کامله که حالا ازش ما تو فضای فرهنگ شیعی خودمون یاد میکنیم به عنوان معصوم، به عنوان امام، به عنوان ولی، حالا از یک جهت پیامبر، از یک جهت امام، اون کسی که این مسیر رو میدونه. خب ارتباط ما با او چه شکلی برقرار میشه؟ چه شکلی درخت وجودمون به او میسپاریم؟ او این فرایند رو روی ما پیاده میکنه؟ چی کار باید بکنیم؟ این کلمه کلیدی اینجاست. تمام سوالات شما با این کلمه معنا پیدا میکنه و تمام اتفاقات بعد این کلمه میفته. یه کلمه کلیدی داریم، اونم کلمه امر، دستور، فرمان. اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم. اولو الامر، کسی که امر را باید از او گرفت، فرمان. اینجا نقش کلیدی فرمان تعیین میشه بر اساس اینکه چه فرمانی رو تو زندگیت داشته باشی، به چه فرمانی تن بدی، این درخت وجودیت جهت پیدا میکنه. فرمانه که کلیدیه. کی دستور میده بهت؟ خودت به خودت دستور میدی؟ میشه هوای نفس. چهار تا نادون مثل فرعون به دستور بدن، این میشه طاغوت. یا یه انسان کامل. اصل دعوا، گل دین همین تیکشه، همه ماجرا همین، اون نقطه مرکزی که قرآن روش حرف داره همینه. این کلمه امر کلمه کلیدیه. گلواژه اینجاست. شاه کلید حرکت و سیر و شکوفای انسان اینه. خودشو به چه امری سپرده؟ کدوم ندا رو داره گوش میده؟ کدوم خط رو داره میگیره؟ حالا اینجا آفات شروع میشه، دزدا شروع میشن. جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین و جاهد هم چی، حالا آیات مختلفه، جاهد هم جهادن کبیرا مثلا، آیات دیگر. حرف گوش ندادن و میگه حالا دیگه جهاد اینه، حرف اینو گوش دادن و حرف اونو گوش ندادن. گفتم یه مراقبت میخواد، یه مجاهدت میخواد. دزدا اینجا شروع میشن، فرائنه میان، طاغوت میاد که این بذل تو بکنه برای خودش. مستضعفین اونایی هن که به چنگ مستکبرین میفتن، این بذل وجودیشون رو اونا میقاپن. اون یه مستضعف دیگه، یه مستضعف فکری داریم. اون مستضعفینی که شما میفهمید وعده پیروزی داره، مستضعفینیه که در مسیر تقابل با مستکبرین قرار گرفتن. دو تا مستضعفین تو فرهنگ قرآن داریم. یه مستضعفین بهشون میگن که چرا اینجوری بودین، میگن که اینا ما دیکته کردن. خدا میزنه تو سر این مستضعفی میگه غلط کردی، چرا مهاجرت نکردی، چرا مبارزه نکردی، تو اتفاقا تقویت کردی مستکبرینو. اون یه مستضعفینن. یه مستضعفینه دیگه، مستضعفینی هن که وایستادن، شورش کردن، سر ناسازگاری دارن ولی زورشون نمیرسه، ضعیفن. اینا فلسفه سیاسی و فلسفه مسائل سیاسی کلان امروزمون در میاد، اون بحثایی که تو بحث‌های سیاسی و بسیج و اینها میگین همیناست. کار بسیج، هدف بسیج اینه. هدف بسیج اینه که در عرصه تمدنی و سیاسی و اجتماعی میخواد از یوغ امر غیر خدا بیاد بیرون. اولش هم ضعیفه، مستضعفه، زورش نمیرسه. باید تشکیلات بشن که انشالله ساعت بعد آقا سید تشکیلات رو برای شما توضیح میدن. باید جمع بشن، باید لینک بشن، زور پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، تلاش کنن، مجاهدت کنن تا مستکبرین رو کنار بزنن. خدا به اینها وعده پیروزی داد. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نری فرعون و هامان و جنودهما مما کانوا یحذرون. پدر اونا رو هم در میارم به شرط اینکه شما وایس، وگرنه اگه وای نستید مستضعفین رو با مستکبرین یه جا محشور میکنن. لکلن ضعفون. مهاجرت هم
گفتم
بکن. خب نه، اون مهاجرت خودش یکی از انواع مبارزه است دیگه. در اون فهمید ذیل جهاد قرار میگیره، ذیل جهاد. وگرنه که این بعد دومون رو کلومش فرار کنیم. خب اون که همش میدون رو میدیم دست مستکبرین که این باش، این تهران خدمت شما، ما میریم حاشیه زندگی میکنیم. باز میان حاشیه میریم، آقا نه من بندر عباس، ما بندر عباس میریم دبی، همونجوری میریم و همه میاد جلو. اون مهاجرت، پیغمبرم مهاجرت کرد دوباره برگشت، نرفت که فرار کنه، رفت دیگه تو بیابونا دیگه تا آخر اون رفت آدمشو جمع کرد برگشت. مهاجرت برای اینه، متحرفن لقتال متحیزن الی فئه. میگه تو جنگ عقب نشینی نکنی مگر اینکه یه شگردی باشه، میخوای دشمن رو غافلگیر کنی یا میخوای بری به یه گروه دیگه ملحق بشین، جمعتون رو تقویت کنی. نه که فرار کنیم، آقا اینجا فضا خوب نیست، میریم اون بعد. آقا دانشگاه فضا فرار، فرار میکنیم، مهاجرت میکنم از دانشگاه، دیگه دانشگاه نمیریم. عقب نشینی خردمندانه به این شکل. عقب نشینی خودش تاکتیک جنگی است. عقب نشینی خودش یک فرم مبارزه است. در جهاد تعریف میشه. درد میفهمید؟ خب این میشه امر. معنای مسلمانی ما، معنای شیعه بودن ما به همین امر برمیگرده. امام یعنی این. ما فکر میکنیم امام یعنی کسی که مثلا تیم کشی میکنن تو فوتبال، میگه مثلا این یکی رو میکشه اون یکی رو میکشه، بعد مثلا میگه من تغییر رو کشیدم، مثلا میگه منم قبول کردم تو تیم تغییر باشم، این شد دیگه، یعنی دیگه این تغییر امام اونه. اینجوری که نیستش که امامت. اگه قراره تو تیمش باشی یعنی باید با نقشه و دستور و برنامه او بازی کنی. فقط تو تیمش میاد، نه پاس میده، نه رو به جلو حرکت میکنه، نه دفاع وایستاده بهش میگه آقا دفاع راست باش، میره میشینه آب میوه میخوره، میاد و مثل دروازه یکم میره اون ور، یکم میره تو تماشاگرها، ولی به هر حال تو تیم تقیه. اون که نمیگن تو تیم تقیه که فهمود با اطاعت از ما، انما ولینا من اطاعنا. حرفمونو باید گوش بده تا بشه شیعه ما. امام یعنی این، حرفشو گوش میدن. ما فکر همین که میگیم ما علی رو دوست داریم، تو جدال بین علی و معاویه ما طرف علیم، تموم شد دیگه، ما دیگه شیعه شدیم. مدلش با مدل معاویه زندگی میکنی، اسم علی رو میاری. اینا پاسخ به خیلی از شبهات امروز ماست. میگه اسلام اسلام کردین چی شد؟ اسلام اسلام با اسلام اسلام که مسائل حل نمیشه. اون فرم و قاعده و دستور رو باید گرفت و پیاده کرد. این میشه مسلمانی ما. ما که مسلمانی نکردیم که. خداست که در المظهرین لامر الله و نهیه در زیارت جامعه میخونیم. خدا امر و نهیش رو به واسطه معصوم ظهور داده. معصوم از خودش حرفی، دستوری، فرمانی نداره. فرمان خدا رو به ما میرسونه.
برای روش
امر معصوم که همان امر خداست. جا
یه سوال باید داشت حاجم، شما ولایت اینا رو باید به عنوان امر باید قبول کنیم دیگه، خب بعد این ولایت ما آیا میتونیم تعمیم بدیم به ولایت فقیه که همه چیزاشون رو باید قبول کنیم و اینها و همطور تو کارهای تشکیلاتی که مثلا بگیم کشون مثلا به عنوان فرمانده پانجا بعد ما حرفاشون رو با بیچونه چرا عمل کنیم؟
نه حالا من وارد تشکیلات بشم دیگه پا تو کفش حاج آقا کردم. آره دیگه حاج آقا سید مظلوم سید محرومان اینجا نشسته و با ادب و تواضع دیگه انصاف نیست من دیگه بحثای ایشونو بخوام هم بزنم. عرض کنم خدمتتون که در مورد ولایت فقیه خب بحثش مفصله. ولایت فقیه با ولایت معصوم تفاوت داره. امام هم امر تشریعی خدا رو میگه هم امر تکوینی خدا رو میگه و نسبت به امر تشریعی خدا به همه امر خدا اشراف داره و هر چی که بگه امر خداست. فقیه نه، فقیه بر اساس ادله و متونی که از معصوم رسیده میره پیدا میکنه دستورات رو. خب سطحش کمتره، محدودش به اون وسعت نیست، نه خودش اون اسمت رو داره، نه خودش اون علم رو داره، نه اون ولایت تکوینی رو داره. البته انسان عادلی است، اونقدی که بلده عمل میکنه، همونش هم خیلی مهمه، در همون حدش هم باید حرفش رو گوش داد، در همون حدش هم جامعه اگه امر او رو اطاعت بکنه نجات پیدا میکنه، سر به راه میشه، رو به راه میشه، بخاطر اینکه امر او امر خودش نیست، امر معصومه. این مدل بله امتداد پیدا میکنه تا تشکیلات شما. تشکیلات شما اون فرمانده شما نه چون نفریه که زیر دست فرمانده مثلا بسیج تعریف میشه، اونم زیر دست مثلا فرمانده سپاه تعریف میشه، اونم زیر دست ولی فقیه تعریف میشه، این دیگه هر چی میگه باید گوش بدیم. این که نیستش دلیلش. اینکه این خود ولی فقیه این مدلی نیست که بخوایم حرفشو گوش بدیم. اینکه با پنج فاصله آره یکی از دوستانمون بچهای دانشگاه امیرکبیر یه مدت ندیده بودیمش و بعد دیدیمش گفتم چه خبر؟ گفت هیچی، من الان شخص چهارم مملکتم. گفتم جان؟ گفت اول رهبری، دوم رئیس جمهور، سوم وزیر علوم، من معاون وزیر علوم مثلا. من نفر چهارم مملکتم. اینجوری حساب کنین دیگه همه، خود رهبری هم که نفر اول و دیگه در رقابت تنگاتنگ با خدا دخل میکنین. این که نیستش که. خود رهبری حرفش از چه جهت ارزش داره؟ جهت که حرف امامو بگه. خود امام از چه جهت حرفش ارزش داره؟ با خود معصوم رو، خود معصوم برای اون موضوعیت نداره، خود امام زمان برای اون موضوعیت نداره. بعد شما فرموده پایگاه موضوعیت پیدا کرده. دقیق میفرمایید؟ امام زمان میخوام بخاطر اینکه حرف خدا رو بشنویم، ولی فقیه میخوام بخاطر اینکه حرف امام زمان رو بشنویم. فرمانده پایگاه باید کسی باشه که تو این مکانیزم باشه، حرف دین رو بدونه، حرف خدا رو بدونه، حرف فرماندهش رو بدونه، حرف مافوقش رو بدونه، حرف او رو بزنه، حرف او رو عمل کنه، او رو بشناسه. اینا مهمه، بدون او چی میخواد، بدون او چی میگه، منظومه فکری او رو بدونه، ایجاب و سلبی که تو فکر اوست خبر داشته باشه، خط قرمزهای او رو بدونه. بعد حالا با سطح ادراک خودش، با تجربه‌ای که داره، با امکانات و توانمندی‌هایی که داره، اینو توی یه اشل پایین‌تر پیاده می‌کنه. شما باید کمکش کنید و تا وقتی که تو اون خط داره حرکت می‌کنه بعد دستورش رو گوش بدید. این منطق قضیه است.
حتی
با منطق شما جور در نیاد، به شرط اینکه به خودش اعتماد داشته باشید که این آدم آدمیه که اهل هوا و هوس و دیکتاتوری و زورگویی و فرماندهتون ایشونه؟
نه فرمانده
نیست. میگم بد نگاه میکنیم به هم دیگه. خب در سایه است ایشون، فرمانده در سایه.
بحث تربیت این فضای خواهد فضای تشکیلاتی رو با شما خواهد در شما نکنیم. خود فرای تربیتی خودمون یک تنه پیش بریم بیشتر جواب میده یا مثلا با هم بالاخره نکته نکاتی هست که آدم
بله همین نکتهش تو همین تو بالاخره که فهمودید یه سری چیزا هست، یه سری عباد فردی ماست، یه سری عباد اجتماعی ماست. یعنی بعضی امرها رو دقت بکنید، حواستون پرت نشه، بعضی امرها رو خدا به شخص ما کرده، بعضی امرها رو به جمع ما کرده. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. نماز رو گفته به جماعت بخونید، حج رو گفته به جماعت به جا بیارید. ما حج فردی نداریم، درسته؟ دیگه اون بعد اون کسی که آشنایی داره با دستور خدا میفهمه. نماز فراد، نماز مستحبی فراداست. شما نماز شب تو خونه میخونی، تو خلوت میخونی، جماعت نداری، ولی نماز صبح جماعت، این با اون فهم میکن. یه چیزا مال خلوت تنهایی، تازه هیچ کی هم نباید نشون بدی ریا میشه. یه سری چیزا رو بیای کف جامعه جلوی چشم همه داد بزنی. هم صدقه تو سر داریم، هم صدقه علنی. یه سری صدقه ها مخفیانه. امیرالمومنین هم جلوی چشم مردم انفاق میکرد، ذبح میکرد، وقف میکرد، هم شبونه مخفیانه پشت در خونه مردم میذاشت، هیچکی نمیفهمید. جفتشه، هم فردی داره هم اجتماعی داره. فردیش مال خودته و هر کدومم اثر خودش رو داره. اون اثرش روی شما، اون فردیه یه اخلاصی میاره برات جدا، اون اجتماعی هم یه اخلاص دیگه میاره. همین کار تشکیلاتی خیلی کار سختیه. شماهایی که اگه کار کرده باشین تو تشکیلات میدونین یعنی چی. آقا تو این کار انجام بده، تو کار او دخالت نکن، با این امکانات انجام بده، تا این وقت باید کارو برسونی. یه ضوابطی وسط تعیین میکنه، هی دست و پای هوای نفستو میبنده، هی هوای نفسو قلقلک میده که تو کار فردیش یا خودت همینجوری فردی عشق کردی یه پوستری طراحی کنی، 6 ماه شو 6 سال شو، یا فرمانده بهت میگه آقا این تا شب باید برسه، هی زنگ هی تماس، بعد 60 بارم بهت میگه که آقا اینش اینجور شد، اونش اونجور شد، اینشو پاک کن، اونشو اضافه کن، اینو چرا نزدی. اینم آدمو خورد میکنه. درد بفرمایید. خب پس آقا واژه بنیادین و کلیدی شد واژه امر. هر آن کسی که به قله انسانیت رسیده با امر رسیده. سوال آقا که ما آیا امام خمینی میشویم؟ اگه از جهت مسیر و راه و حرکت و اینها دارید میپرسید، حالا اینکه عنایت خدا و فیض به چه نحوی باشه ما که اونو نمیدونیم و هیچ کیم شبیه اون یکی نمیشه. شما این مسیر رو که ببینید هر کی شبیه خودش میشه. ما تو خود معصومینش دو نفر شبیه هم نداریم، هر کی یه فرمه، با اینکه همشون یک نور واحده، بالاخره تو یه بستری بروز پیدا میکنه با یه اختزاعاتی با یه شرایطی. تو علما و بزرگان هم همینطور، یکی میشه استعلی آقای قاضی، یکی میشه علامه طباطبایی، انقدر متفاوتن بزرگان، مسیر بندگی رو رفتن، روح حرکتشون یکی بوده، مسیرشون یکی بوده، مجاهدتشون یکی بوده، ولی خروجی ها متفاوت. شما تفاوت بین آقای بهجت و علامه طباطبایی رو ببینید، خیلی تفاوت فاحشیه، خیلی فاحشه، ولی جفتشون تو عالی ترین درجات قرب به خدای متعال. درد بفرمایید. اینی که ما این مسیر رو بریم لزوماً این بشیم یا اون بشیم یا اون بشیم، شما خود شهدا نگاه کن چقدر تفاوته. حتی مثلا احمد کاظمی و قاسم سلیمانی که اینقدر با هم صمیمی بودن، ببینید چقدر تفاوته بین این دوتا روحیه، دوتا سبک، دوتا مدل. هر کی بالاخره یه اختزاعاتی داره، مهم مسیره، اون خروجیه و نتیجه چیه با ما نیست. یعنی خود امام خمینی هم نمیدونست که آخرش این میشه. درد بفرمایید. امام خمینی راهی رو رفت، نگاه میکرد ببینه خدا چی بهش دستور میده، تو لحظه تکلیفش رو تشخیص میداد، پای هزینه هاش هم وای میستاد، زخماش هم میخورد، اونجا خدا عنایتای بهش میکرد، قدم بعدی رو روشن میکرد، با یه امر جدیدی مواجه میشد، وارد امر جدید میشد. امام که نیومد بگه یه ترکیه بریم که از اونجا یه پاریسی بریم که 57 برگردیم انقلاب کنیم. امام که جوری نبسته بود که تا 68 انشالله ببندم که بعد برای رهبری بعدی تحویل بدم آماده باشه. از امام دیماه 57 سوال میکنن رهبر، اگه این انقلاب پیروز بشه رهبر شما، ایشون میگه نه من برنامه برای رهبری ندارم، واقعا میگفته. و امام وقتی اومد ایران رفت قم، اصلا نمیخواست رهبری کنه انقلاب، که پیدا میکنیم یه اهلی پیدا میکنیم، نظرش رو بعضی افراد خاص بود. میگه ما برمیگردیم قوم، میریم سیستم درس و بحث و تشکیلات طلبگی خودمون، هم مرجعیت و هم روال قبل انقلاب، یکی هم پیدا میکنیم امورات مملکت رو بهش میسپاریم. رفت قم و بعد خب مشکل قلبی برایشون پیش اومد، عمل جراحی لازم داشت، آوردن تهران و بعد گفتن ایشون باید تهران باشه که به دکتر نزدیک باشه، اونجا نگه داشتن و بعد گفتن باید جای تمیزی باشه، هوا پاک باشه، پایین شهر نه باشه، بعد جمارا منطقه مستضعف نشین شمال شهر بود الان نیست، بود و یه حالت روستامانند داشت، منطقه محروم شمال شهر تهران بود، پشتش هم بیابون وسیع بود. اونجا بردن امامو که دست نزدیک هواش تمیز بشه، دستش هم به دکتر و عملا امام افتاد تو این قضایا. بعد قضیه بنی سعد شد تو بیمارستان قلب، ایشون حکم بنی سعد دیدین دیگه اینا رو. بعد دیگه امام دیدن بعد باشن و فرماندهی کل قوارم داده بودن به بنی سعد، بعد دیدن نمیشه، بعد خودشون دست بگیرن، هی بر اساس تکلیف، از اون اول نگفته بود رهبری که با ماست، رهبری هم بدون فرماندهی کل قوا که نمیشه، این تفاوت امام خمینی با ماست.
به دنبال اون نتیجه مسیرشون رو تعیین کردن.
اون نتیجه با این نتیجه‌ای که ما فکر می‌کنیم برابر نیست. اون نتیجه همینه که اطاعت امر خدا کرده باشه. اینا چیزایی است که ما چند سال پیش پشت این در بیرون یه بحثی داشتیم، دوراهی وظیفه و نتیجه، شما بودی ها؟ آره، اونجا در مورد مفصل 6 جلسه بحث کردیم، البته بحثمون تموم نشد ولی خب خیلی نکات اونجا مطرح شد. بله. بله، این آینده با اون آینده ما تفاوت داره. آینده اون کلان نگری، دور نگری، اینی که کارهای من چه آسیب هایی داره، چه توابعی داره، چه ملزوماتی داره، چیا برش مترتب میشه، اینا درسته و بهش فکر کرد، ولی اونا رو در قیاس با منافع خودم و خاص خودم و اون چیزی که برام لذت داره نبستم. بله، همه اینا رو فکر کرده. بله. نه، فکر نکرده به اینکه نه، فکر رو خودش نکرده. فکر رو این کرده که اینجا رهبر میخواد رهبرش بعد این ویژه. شما دوراندیشی که در امام خمینی هست در هیچ کسی نمیبینید. خودش عجیبش همینه دیگه، در ذهن ما نمیگنجه. خودش رو تو آب نمک نذاشته برای رهبری. یعنی یه کسی همه فاکتورهای رهبری رو داره، همه با ما رهبر قبولش دارن، خودش برای خودش رو رهبری نبسته. خیلی عجیبه، اصلا با منطق ما جور در نمیاد. این تفاوت همچین آدمیست با ماها. بعد در این حال دوراندیشی، شما نگاه کنید مجلس خبرگان شرایط رهبر آینده رو گذاشته بودن باید مرجع تقلید بشه باشه، امام فرمود به مشکل میخورید اگه بخواید اینو بزنید، اجتهاد کفایت میکنه، مرجع تقلید میخواید چیکار؟ مجتهد باید باشه. کلن ریخ به هم قضیه.
میگه بعد مرگ امام به هم ریخته؟
نه دیگه، امام اینو گفته بودن بعد رحلت امام این تو قانون اساسی تصویب شد.
حکم بالاخره اون تصمیم قبلی که گرفتن که امام مرگ
تقلید بشه بر اساس یک آیه روایتی دیگه، اجتهاد اون اعضای مجلس خبرگان بوده. نه اجتهاد، ببینید یه وقت هستش که من مثلا اطلاعاتم در همین حده که توی آبدارخونه فقط نسکافه بوده، بعد به من میگن که آقا مثلا نوشیدنی گرم چی میخوری، من فکر میکنم یا بعد آب بخورم یا نسکافه، بعد مثلا میگم که آقا نسکافه میخورم، بعد 2 ساعت میفهمم که با 60 تا دمنوش داشتن اونجا. من اینجا اجتهاد کردم، ولی اجتهادم با یه سطحی از معلومات بود، چون که نمیتونم بگم فرایند و متدی که رفتی غلط بود، بر اساس یه ابعادی که فکر می‌کردم، اطلاعاتی که داشتم تشخیص دادم، بعد با یه ابعاد جدیدتری مواجه شدم. متدش که مشکل نداره که، متدش درست. اونا سطح وسعت دیدشون کمتر از امام خمینی بود. این عظمت امام اینه، دور اندیشی امام بیشتر از همه اینا بود. امام تو همه کارهایی که کرد چیزایی رو گفت که مال 100 سال آینده بود. علامه عسکری در مورد رهبر انقلاب گفته بود من کاری که میکنم تا 50 سال آینده رو لحاظ میکنم، ایشونو که نگاه میکنم اینم تا 100 سال آینده رو فکرشو میکنه کار میکنه. من کارام مال تا 50 سال بعد، یعنی میگم این کار بکنم 50 سال بعد این شکلی میشه، بعد میرم با ایشون صحبت میکنم اینم میگه 50 سال 100 سال بعد چی میشه. اون کلیپی که از ایشون در اومده مال سال 87 خطاب به علما دیدید، حتما ایام خیلی وایرال شد که ایشون میگه فکر روزی رو بکنید که 20 سال دیگه با دنیای مواجهیم که هیچی شبیه الان نیست. خیلی حرفه، کدوم آخوند این شکلی فکر میکنه؟ جسارت نباشه جواب شما، خودم عرض میکنم به همون آقایونی که تو اون جلسه بودن. واقعا 20 سال پیش کی فکر میکرد آقا ما 20 سال بعد زندگیمون انقدر متفاوت باشه؟ این متاورس میاد اصلا با یک زندگی جدیدی ما رو مواجه میکنه. ببین اون تفاوتش رو اینه که امام چون اطاعت امر خدا کرده، باورش به وعده خداست. خدا وعده داده بود این کارو بکنی اون کارو میکنم. آره اینا از جهت وعده خداست که این انقدر محکم میگه ولی ینصرن الله من ینصره علیس الله بکافن عبده و من یتوکر علالله فهو حسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتجب و یجعل له من امره یسرا. اینا وعده های خداست. این میگه من زورمو میزنم بفهمم تقوا چیه، تکلیف چیه. اگه تقوا و تکلیفو پیدا کردم بهش عمل کردم خیالم جمعه، برد با منه، قطعا برد با منه. کجا کی نمیدونم. درد بفرمایید. این تفاوتش با ماست. اون نتیجه‌ای که می‌بینه بر اساس محاسبات و اطلاعات خودش نیست، بر اساس وعده خداست. وعده‌ای که معلق به امره. این کارو بکن اون اتفاق می‌افته. این میشه سبک زندگی یک عبد. پس هدف عبودیت. شکوفایی ما در عبودیت. مسیر مسیر اطاعت. اطاعت امر می‌خواد. این امر هم خدای متعال در تمام ابعاد وجودی و ساحات زندگی ما به ما لطف کرده، عنایت کرده، امرش رو در اختیار ما گذاشته. هیچ عرصه از زندگی نیست که ما امر خدا رو نداشته باشیم. میخوای درس بخونی؟ امر داری. چی بخونی؟ چی نخونی؟ با چه انگیزه‌ای بخونی؟ چه علومی مفیده؟ چه علومی مضره؟ عالم و چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ چه ویژگی‌هایی نداشته باشه؟ ازدواج میخوای بکنی؟ با کی ازدواج کنی؟ با کی ازدواج نکنی؟ چجور ازدواج کنی؟ بچه دار میخوای بشی؟ بچه تربیت کنی؟ با بچه چه شکلی معاشرت کنی؟ تو چه سنی چی کار کنی؟ چه کارهای باش نکنی؟ کشاورزی میخوای بکنی؟ کار اقتصادی میخوای بکنی؟ تولید میخوای را بندازی؟ همش امر داره. البته این امر خدا نکته کلیدی که نپرسیدید و باید بگم. آقا یعنی ما همیشه برای تشخیص امر خدا باید بریم آیات روایات بخونیم؟ نه. خدا عقلمون هم به ما داده به عنوان یک منبع برای کشف امر خدا. این هم نکته کلیدی و مهمی که نباید از بحث جا بمونه. خدا ما عقل داده. ولی محدوده درک و تشخیص این عقل رو معین کرده. حدش رو بدونی در چه حدیه. این هم یه مکانیزمی داره. اینی که عقل بهت راه و نشون بده حدی داره، ظرفیتی داره. عقل امور کلی رو تشخیص میده، تو امور جزئی دخالت نداره. امور کلیش هم تا یه حدیش قابل درکه براش. چند تا عقل داریم؟ نه، الان اینجا منظور از عقل اون نیست. منظور همین ادراک کلی نوع انسان‌ها که بالاخره تشخیص‌هاییست که به دور از منفعت طلبی و خیلی چیزها هستش انسان‌ها تشخیص میدن. اون جنبه‌های منفعت طلبی و اون آلودگی‌های درونیشون دخالتی تو اون تشخیص‌ها نداره. مثلا میگه آقا شما از یه لفظ چی می‌فهمید؟ مثلا لفظ و معنا. مثلا قرارداد می‌خوام ببندن، میگن این کلمات یه روش‌های عقلاییه دیگه. میگن اگه کسی منظوری داشته باشه با این کلمه این منظورشو میرسونه. اگه اینو اونجور گفته پس منظورش اون بوده. اگه اینو نگفته پس منظورش نبوده. اگه یه قیدی تو ذهنش بود میگفت. حالا که نگفته معلوم شه قیدی تو ذهنش نبوده. اینا همه قواعد عقلاییه. همین عقل خودمون. همین عقل عرفی بشر. و خدا برای اینها ارزش قائل شده. و با اینها راه به ما نشون داده برای تشخیص وظیفه و تشخیص امر. لذا گفته هر آن چیزی که عقل بهش حکم کنه شرع هم بهش حکم کرده. این هم عقله. این هم میشه امر. اون چیزی که عقل عرفی ببخشید. عقل عرفی بشری با یک گزاره‌های منطقی بدیهی بهش رسیده. نه کشکی و مندرآوردی و فرضی. نوعاً این چیزایی که گفته میشه فرضیاته. حتی اونایی که تو علوم پایه مطرح میشه، فرضیه داروینه نه نظریه داروین. اونو گرفتن به عنوان اصل مسلم، پیش اومدن جلو. کی اونو اثبات کرد؟ از کجا ثابتش کردی؟ اونی که نمیگن امر عقلی، باید نظریه باشه، باید اثبات بشه، با تجربه اثبات بشه. بعضی حرف قشنگی زدن، میگفتن که آقا غرب انقدر پوزیتیویستیه، همه رو میگه باید با تجربه اثبات بشه. تو فضای فکری و معرفتیش که میریم اینی هیچ کدوم از گزاره‌های بنیادیش اثبات نشده، همش فرضیه است، همش هم تعبدیه. یکیش همین فرضیه داروینه، هیچ کدومش اثبات نشده. بعد هی سر صدا میکنن میگن که آقا اینه تون چجور اثبات شد، این علمی نیست، اون شبه علمیه، این خرافاته. این یکی یه چیزی بگه که داشته باشه، درست شد؟ درمونده داشته هات صحبت کن. چی داری تو الان قضیه بدیهی اثبات شده تجربی تو علوم پایه؟ لذا عمده مشکل ما تو بحثای علوم مهندسی و اینا خیلی با غرب چالشی نداریم، که قواعد ریاضی و فیزیک و امور نسبتاً ثابت و روشنه. خب شما تو همون فیزیک میبینید یه بدیهیاتی بدیهی انگاشته شده که مال فیزیک نیست. لذا الان دانشگاه شریف اومدن علوم پایه رو دانشکده کردن و اتصال دادن به فیزیک، فلسفه علم آوردن توی دانشکده فیزیکش. ما با بچه ها در ارتباط بودیم، ما رو هم چند جلسه بردن و بحثای مطرح میکردن. اینجا هم دارید؟ آره. حالا اونجا البته خب عمیق‌تر و تخصصی‌تر، نمیدونم شما کارتون از همون جنس اونا هست یا نه، اینا به این ضرورت رسیدن که دیگه الان بحثای فیزیکی موضوعیت نداره، یه سری مبانی فلسفیه که فیزیک رو اونا بنا شده، رو اونا دارن کار میکنن. آقای دکتر گلشنی اینا شریف دارن رو اینا کار میکنن، فلسفه علم و بحثای این شکلی. میگه آقا کلا سر ما رفت، ما فهم کردیم که همش فیزیکه، بعد میبینیم که بابا خود فیزیک از تو فلسفه در اومده، بعد فلسفه‌شون هم اصلا تجربی و قابل اثبات با تجربه نیست، همش عقلیه، بعد عقلشون هم بر اساس پارامترهای عقلی نیست، بر اساس پاره سنگ هایی است که عقل برمی‌داره، عقلشون پاره سنگ برمی‌داره. اون مطابقتش هم باز فرضیه. بله، اون که مال قواعد ماده و فیزیک ظاهری است. حالا من وارد این بحث نمیخواستم بشم، الان وارد بشم بحث جمع نمیشه، فقط یه اشاره سریع بکنم. ببینید یه سری چیزا که اعتباره. بله شما میدونید که آقا ضربه وارد میشه، شیء سخت به اون میخوره میشکن، اون که هیچ. بعد میای اعتبار بندی میکنی، میگه آقا این ضربه رو من واحد گذاری میکنم، میگم این مقدار نیوتن مثلا بهش وارد شده، درست شد؟ اونم که بحث ما در سرش نداره. اولا این خروجیش ناظر به عالم ماده است و محسوسه و اثرش هم قابل اثبات. اصل بحثمون اینجا نیست، بنیانهای این علم هم اینجا نیست، بر اساس تعریف هستی است. او میگه آقا اینا همه به انرژی برمیگرده. انرژی چیه؟ انرژی کجاست؟ انرژی به من نشون بده. انرژی یعنی چی؟ من میگم مثلا چیزی به اسم انرژی نداریم، بر فرض میگم مثلا انرژی نیست. جا آفه، نه اون تاییدش درسته. الان میخوام بگم گاهی دعوای اسمی لفظیه، میگه آقا انرژی، ما هم قبول میکنیم، ولی توی مختصات و ویژگیاش که میره میگه آقا انرژی مادیه و از بین نمیره. این چیزیه که با بحثای فلسفی ما جور در نمیاد. اگه مادی از بین میره، میگه آقا انرژی ثابت، فقط از این حالت به اون حالت. میگیم اینی که شما میگی ثابت از این حالت به اون حالت، این مال قواعد عالم مجردات و ملکوته. چیزی که تو اسم انرژی در عالم ماده دنبالش میگری و اسمشو گذاشتی اصلا تو عالم ماده نیست، این یکی از قواعد عالم مجرداته، مجرده، به روح برمیگرده، به روح هر شیء برمیگرده، هر شیء روح داره، نفس داره. اینجا تفاوت جدی صورت میگیره. بعد اینا ثمرات علمی داره که حالا وقت نیست بخوام درمونی صحبت بکنیم. غرض اینه، حالا کجا به اینجا رسیدیم؟ بحث قواعد عقلایی بود. عقل رو خدا پذیرفته ولی به عنوان چیزی که اثبات شده باشه. اونا ما رو مسخره میکنن، میگن حرفاتون عقلانی نیست. بعد پایه‌های علمیشون حتی با گزاره‌های با شاخص‌های تجربی خودشون هم ثابت نمیشه و الا ماشاءالله چیزایی دارن که شما تعبدن باید بپذیرید. بعد به شما میگن خرافاتی. بعد میگن طرف میاد تو تلویزیون میگه که پای خدا پیغمبر اینا رو به اقتصاد وا نکن، ما داریم بحث علمی میکنیم. این تعبدیاتش باز به خدا پیغمبر برمیگرده. تو که بر اساس شعر و ورایی که چهار تا احمق تر از خودت نشستن فکر کردن تعبد به اونا کردی، تو دینت به اونا برمیگرده، پایه‌های معرفتت اونان. بعد میگی اینا علمیه. این به این مسئله توجه داشته باشین، میشین فکر کنیم و مطالعه کنیم، به چیزای عجیب غریبی میرسید.
علوم تجربی هم
عمده این چیزایی که ما تو علوم پایه داریم بازگشتش به این مسائلی است که آخر شما تعبدن میپذیرید و غرب هم با زور دیکته کرده اینا رو، با تعبد به خورد مغز بشریت و دانشگاه داده. جا
چی میشه که اون دو تا احمق‌تر از خودش یه فیلم فلسفه اقتصادی میذارن که دو تا مثلا پایه اقتصادی دنیا رو مثلا حال میگیرن، یک اون بعد در بر گرفته و این مثلا ما میگیم اسلام و مثلا عقلمون فارسنگی نیست و اینجوری، چجوری که ما هنوز نتونستیم یک چیزی بزنیم؟
ببینید حرف شما دو تا قطعه خوب داره بین یه انبوهی از مطالب که اون انبوهی از مطالب اگر ساماندهی نشه این دوتا قطعه خوبش هدر میره. خیلی صمیمانه و رک عرض میکنه. اینی که میفرمایید که اقتصاد ما چرا فلجه، چرا نتیجه نداده، اگر ما بر اساس منابع خوبی این اقتصاد رو گرفتیم چرا وضعمون اینه، اصل طرح این ادعا و اشکال درسته، اصل طرح سوال درسته. در مورد غرب یه ادعاییه که آقا اینا بالاخره با همون عقل پارسنگیشون با همون عقل عرفیشون اومدن یه اقتصادی رو بنا کردن، دنیا رو گرفته. خب اینجا براش بحث بکنیم، اولا دنیا رو گرفته یا نگرفته، دنیا رو به چه نحوی گرفته، دنیا رو به ظلم گرفته یا به عدالت گرفته، دنیا رو آباد کرده یا خراب کرده، این هزار تا بحثه. این یک ادعاست. حالا دنیا رو گرفتش درست، دنیا رو گرفته به چه نحوی گرفته، این با بحث بکنیم. آیا وضع اقتصادی دنیا خوب شد؟ آیا عدالت برقرار شد؟ آیا فرصت شکوفایی اقتصادی برای همه برابر شد؟ کاپیتالیسم نداریم؟ دیکتاتوری اقتصادی نداریم؟ چپاول نداریم؟ اهرم‌های مهار کردن مفسدین اقتصادی در دنیا با این اقتصادی که اقتصاد دانش بنیانی که پایه‌های معرفتیش بر اساس شرک و کفر و الحاد و عقل این و اونه، آیا محکمه؟ قرص خروجیاش سفته؟ خود غرب همچین ادعایی نداره که هیچ، بلکه کاملا اینو رد میکنه این فرضیه رو. یعنی شما کف خیابون که بریم میبینیم که ملت دارن داد میزنن، نقد جدی دارن به این ساختار اقتصادی. این یه بحث دیگه. چرا ما نتونستیم پیشرفت بکنیم؟ چرا این اتفاق در ما نیفتاده؟ هزار و یک عامل و مؤلفه داره. در مورد اون بشیم یه جلسات دیگری صحبت بکنیم. اصل طرح سوالش درسته. که ما میگیم آقا ما پایه‌هامون خوبه، حل نشده. خب چرا حل نشده؟ یه بخشش برمیگره به این که ما اون مکانیزم اجتهادی و استکشافی و استنباطی که جاهای دیگه پیاده کردیم به صورت دقیق و منضبط و درست تو منابع خودمون از جهت اقتصاد اینو هنوز پیاده نکردیم. یه کار علمی درست و حسابی و تمیز با یک متد علمی که اون متد علمی باید یک بودش ناظر به متد برخورد با نقل و متن باشه، یک بودش ناظر به زندگی عرفی و اجتماعی باشه. دو تا متد موازی میخواد با همدیگه در مواجهه با منابع. این کار بسیار دشواریست. ما از جهت زمانی فرصت چندانی نداشتیم. ما میگیم آقا 1400 سال اینا رو داریم. بله 1400 سال داریم، ولی چند وقته که ما فرصت پیدا کردیم؟ ما 1400 سال معارفی داریم که خاک خورده. آقا ما 1400 سال بعد در مورد اعتکاف داشتیم. اعتکاف از کی راه افتاده؟ شما کدوم بره از تاریخ اعتکاف میدیدید؟ مگه ما روایتشو نداشتیم؟ داشتیم یا نداشتیم؟ تو کدوم بره از تاریخ ما اعتکاف داشتیم؟ از دهه 80 خودمون تقریبا اعتکاف، دهه اواخر دهه 70 بنده یادمه سال 78 رفته بودیم مسجد جمکران، 13 رجب بود، از مدرسه ما را کرج برده بودن قم، دیدم 4 نفر گوشه مسجد پتو انداختن. گفتم اینا چی هم؟ گفتن اینا اعتکافه. گفتم اعتکاف یعنی چی؟ 4 نفرم بودن. بعد گفتن اینا میان تو مسجد 3 روز میخوابن. گفتم مگه بیکارن؟ یعنی چی؟ بعد قضاشون چی میشه؟ خب برای چی باید آدم بیاد تو مسجد بخوابه؟ یه گوشه مسجد ملت مدن نماز بخونن گرفتن خوابیده. خب بیکارن مگه؟ خلن اینا هیچ درکی ما از اعتکاف نداشتیم. 2 سال بعد 2-3 سال بعد خودمون معتکف شدیم. ببینید یه فراینده هست تو منابع ولی استخراج نشده. ما اون کلیدهای گشایش اقتصادیمون تو منابع هست، استخراج نشده. کار میخواد، کار سنگینی هم هست. ما 40 سال انقلاب کردیم، تو این 40 سال 30 سالش درگیر جنگ بودیم، جنگ‌های مختلف. اگه نگیم همه‌ش درگیر جنگ بودیم،
ما این مشکلی که هستش اونجا ما داریم پیری می‌نیم جلوتر. به جایی که گشایش اقتصادی بشه بیشتر چیز میشه آجا بسته میشه
با حرکت دست.
یعنی این که شما یه کلید پیدا بشه، مثلا کلیداش پیدا کنیم، ما کلید پیدا نمی کنیم که نمیشه اون فضایی هم که داریم کوچیک.
نه این هم یک ادعایی است که باید اثبات بشه و اگه گفتگو بکنیم بنده میتونم ادعای شما رو رد کنم. بفرمایید.
من الان این برداشتی که داشتم این بود که شما میگید یک سری مبانی وجود داره متو در اجراش ایراد هست. خب ما
نه مبانی وجود داره در همون بودنش و یافتنش هم مشکل هست.
خب حالا برگردیم مثلا در زمان امام علی. امام علی هم معارف بود، یه عالم کامل و همچنین عامل نورها بود. پس چرا مثلا در اون حکومت هم جدی خوارج میشدن، شمشیر میکشیدن، از بیت المال مثلا در فلان جا مثلا میدوزیدن، این اتفاق پس چرا اون موقع بود؟
بله این یه بعد دیگری از بحث دیگه. یعنی ما یک بعد قضیه‌مون اینه که از جهت نظری نقشه راه نداریم، یه بعد دیگه اینه که از جهت عملی با آفات و موانع همون طاغوت و مجاهدت و اینا که عرض کردم، اونجا مشکل این بود که یه عده‌ای انقدر خورده بودن از بیت المال توی دوره خلفای قبل، صاحب بیت المال شده بودن، تبعیض‌هایی که شکل گرفته بود، توقعاتی که شکل گرفته بود و اشرافیت و طبقه بندی اجتماعی که تو جامعه شکل گرفته بود، همه ساختار رو ریخته بود به هم. و توی این نزدیک 30 سالی که 20 خورده سالی که کار دست دیگران بود، تمام اون بیسی که پیغمبر چیده بود رو مزمحل کردن و امیرالمومنین مجبور شد از نو بیاد قطعاتو دوباره بذاره توی این 5 سال. البته تو همون حد خودش هم موفق بود، یعنی امیرالمومنین به یک شکوفایی های فوق‌العاده از جهت اقتصادی تو دوره خودش رسید که الان اینو بحث مفصل تاریخی میطلبه و بشیم یه وقت دیگه بحث بکنیم، نهج البلاغه بخونیم، تاریخ امیرالمومنین بخونیم. ولی به هر حال دو بعد داره. ما اگه از جهت نظری هم همین الان یک کتابی از آسمان بیاد به ما بگه که آقا اقتصادتون با این المان‌ها آباد میشه، تازه داستان و دعوامون شروع میشه. و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم. قرآن میگه که همه دعوا بعد از این شروع شد که یک چیز شفافی اومد گفت از این به بعد این کارو بکنید، تازه دعوا اونجا شروع میشه. از فردایی که بگن آقا این دیگه حرف خدا پیغمبره، این اقتصاد آباده، تازه داستان از اونجا شروع میشه، میشه قضیه امیرالمومنین که دیگه با مر حق و لب حق مواجه میشن، اونجا سر صدا منافع به خطر میفته. ما الان یه بخشی از مشکلاتمون که اصلا نمیدونیم چیکار باید بکنیم. البته تو این جهت تو 40 سال از این جهت رشد کردیم. یعنی
ولی تو همین 40 سال تو این 10 سال اخیر پس رفت داشت.
نه ما تو این 40 سال فهمیدیم خیلی کارا رو نباید بکنیم. این خودش رشته. اینی که فهمیدیم یه لحظه بخش. این که فهمیدیم خیلی کارا رو نباید بکنیم از جهت نظری رشد کردیم. به موازات این از جهت عملی هم همون قدری که اینا که فهمیدیم و پیاده کردیم تو اون ابعاد هم رشد کردیم. بله خروجیش یه خروجی محسوسی نیست. ببینید بحث اقتصاد چند متغیر است، ابعاد وسیعی داره. همینی که یک اقتصادی در این اقتصاد کلان دنیا یک جزئی است از این، ببینید شما یه تیکه از دریاچه رو، این فقط همین مثال روش فکر کنید، یه تیکه از دریاچه رو وردارید دیوار کشی کنید، بعد این دیوارا رو بیارید بالا، یه تیکه از دریا رو از همه دریا جدا کنن، هیچ این امواج توش نقشی نداشته باشه، ربطی نداشته باشه و اینم خشک نشه، این اتونه یا چاهه یا یه چشمه، یه چیزیه. شما ده سال 12 سالش بلکه شاید بیشتر از جهاتی اقتصاد تو کلن از اقتصاد بین المللی حذف کردن، مثلا نیستی، هیچ جا نیستی و زنده ای هنوز. هنوز پول تو کشورت معنا داره، بله علف خرسه ولی معنا داره، درسته؟ 100 برابر شده خیلی چیزا، ولی هنوز پول معنا داره، نظام بانک معنا داره، وام معنا داره، خرید و فروش معنا داره. اینا رو باید نگاه که این خیلی اتفاق عجیبیه. غربی رو این بحث کردن، دارن تحلیل میکنن، دارن فهمن. فکر کنم غربی رو تماس گرفتن با ایشون که حاجی بسته دیگه. جا سلام آفرین. بله این یه پاسخ تلخی داره برای ماها که بندم حالا چند باری چند جای عرض کردم. این اولین کسی که این تکلیف متوجهش میشه علما و حوزه علمی است و ما باید گردن بگیریم بخش عمده از این مشکل. بنده توی جلسه در تهران تو کوران اون فتنه و اینها که نیروهای امنیتی پشت در جلسه وایساده بودن که حمله نشه به جلسه، اونجا تو اون جلسه عرض میکردم که اگر میخواید آخوندها رو نقد کنید، نگید اون نمیدونم شاسی بلند داره، اون یکی نمیدونم اینجوریه، اون دوتا زن داره، این نمیدونم فلانه. این که نقد آخوند نشد که، آخوند رو با کار ویژه و کار کرده خودش باید نقدش کرد. باید بگه آقا کار آخوند اینه، باید تولید علم کنه مبتنی بر علوم وحیانی بر اساس علوم نقلی. خب آقای حوزه، آقای روحانیت، تولید علم درس اقتصاد چی شد؟ حتی نمیگم صفره ها، داشتیم و دارم کار میشه، جدی هم داره کار میشه، ولی محسوس نیست، متوازن نیست، متوازنه با مسائل و نیازهای ما نیست. تازه این اقتصاد من میخوام به شما عرض بکنم، یه بحثی رو من رو در یکی از حوزه های تهران مدرسه مشکات داریم هر هفته که این دیگه خیلی تلخه و سخت این حرف. اونجا دارم عرض میکنم که ما در عرصه علم کلام که اساساً حوزه بوده و علم کلام و از اول بوده و از زمان معصومین اصلاً علم کلام بوده، ما در عرصه علم کلام تولیداتمون متوازن با نیاز جامعه نیست. حاجی شما میخوای بگی اقتصاد؟ ما تو عقاید اسلامی به اندازه نیاز تولید نکردیم. عقاید اسلامی که 14 قرن مال خودمونه، فقط ما تولید کردیم، تو همونجاش متوازن نیست دیگه. حالا تو عرصه‌های دیگر علوم انسانی به صورت مضاف که دیگه هیچ جا. تا ده و نیم قرار بود که آقا چرا وقت ما چیز کردی؟ آه تا ده بود؟ آه ببخش من اشتباه کردم، من فکر کردم تا ده و نیمه. من بنده خدمتتون هستم، از آقا سید که عذرخواهی میکنم، وقت شریفشون رو تلف کردیم و وقت دوستانم البته گرفتیم. یه گوشه های از بحث رو بالاخره بهش پرداختیم، خیلی این ابعاد این بحث وسیع‌تره، انشالله که یه چیزی دستتون رو گرفته باشه به هر حال از این جلسه. بنده حالا اگه بتونم یه گوشه میشینم، اگه حالم اجازه بده چشم، اگرم نشد و دیگه نموندم و اینا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.